أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. چهارمین جلسه از جلسات پنجگانه در موضوع بلوغ دختران برای مادران بزرگوار در مؤسسه فرهنگی هدا. آنچنان که مستحضرید، ما بنا گذاشته بودیم با توجه به گستره‌ای که این موضوع دارد، بخشیش ممکن است به جهت تفاوت‌های فردی نیاز به مشورت‌های مستقلی داشته باشه و بخشیش هم ممکنه بیانش در جمع ادعی رو دچار نگرانی بکنه. با توجه به این قبیل ملاحظات، مواردی رو در موضوع بلوغ دختران خدمتتون عرض میکنم. در جلسه سوم دو مطلب رو مبسوط عرض کردم که به نظرم میرسه که اگر بزرگواران دقت کرده باشند، حداقل می توانند از اون نوع طرح بحث بلوغ و طرح بحث دوران قاعدگی ایده بگیرند. حداقلش اینه، اگر نگوییم که اون ادبیات و اون نحوه ورود واقعا برای عده‌ای از خانواده ها لازم و مفیده، حداقلش این است که ایده‌ای بگیرند و در اون عرصه بتوانند باب سخن را بگشایند. من دیگه به اون مطالب الان مطلبی نمی‌افزایم. اون نکات رو کسانی که یادداشت کرده اند و شنیده اند انشالله براشون مفید خواهد بود. نکات دیگری رو هم در این جلسه بر دانسته های پیشین بزرگواران می افزاییم و یا اگر اطلاعاتی می گوییم که می دانسته اند، نوعی یادآوری و نظم بخشی به نظام ذهنشون است. نکته بعدی این که از اونجا که ما الان نگاه تربیتیمون نگاه سکولار نیست و قاعدتاً شما هم انتظارتون این نیست که من بدون توجه به مبانی اعتقادی و دینی سخن بگم، بنابراین باید یکی از موضوعاتی که همه می‌دانیم اما اینکه چگونه در نظام تربیتی به گنجانیم و قرار دهیم گاهی برامون سوال هست رو مورد توجه قرار بدیم. و اون این است که بخش اعظمی، بزرگوارانی که یادداشت میکنن این جمله رو در ذیل نکات جدید یادداشت بفرمایند، بخش اعظمی از اهمیتی که اسلام و شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم برای خانمها، دختران و زنان قائل شده، در ارتباط با جنبه مادری اونهاست. پس اگر کسی بخواهد دخترش را جوری تربیت بکنه که هم با نظام تکوین خدای متعال سازگار باشه، که در جلسه دوم فکر میکنم به این مطلب اشاره کردم، و هم با نظام تشریع خدای متعال بخواند و هم با وظایف آتی بچه ها مغایرتی نداشته باشه، باید اعظم توجه مادر در نظام تربیت به وجه مادری بچه ها باشه. چون الان مخاطبان ما مادرانی هستند که حداقل یک دختر دارند، حالا اگر خدا به اونها فرزندان دیگری هم عنایت کرده باشه از دختران یا پسران، به هر حال این وجه مشترک رو ما داریم و میخواهیم توجه کنیم به این که ما در نظام بلوغ دختران چه مواردی رو هست که باید بهش توجه کنیم. بخشی از اونها رو داریم با هم میشماریم. پس اگر من بخوام بر این اساس فرزندم رو تربیت بکنم، باید به وجه مادری و مسئولیت مادری توجه کنم. ببینید، یه تفکیکیست، شاید خیلی این تفکیک رو بر اساس مثلا نظام لغت همگان نپذیرند یا تأیید نکنند، اما برای عرضی که ما داریم این بسیار مفیده. ببینید، گاهی ما یک مادر یا پدر داریم به این اعتبار که وجود اونها مقدمه و زمین ساز تولد فرزند است. آنچنان که ما برای بچه هامون بیان میکنیم که خدای متعال پس از این که یک پدر یا مادر تصمیم گرفتند که با هم ازدواج بکنند و در یک خانه زندگی بکنند و این صمیمیتشون و محبتشون رو به درگاه خدای متعال عرضه می کنند و از خدا طلب می کنند که خدایا به ما فرزندی یا فرزندانی عنایت کن. بعد از این خدای متعال به برخی فرزند عنایت می کند، برخی هم به هر دلیلی دارای فرزند نمی شود. این نظام اعطای فرزند است به یک خانواده. به خاطر همین اگر یک خانومی یا یک آقای تنها زندگی بکنه، از خدا هم طلب بکنه که من فرزند میخواهم، این رو خدا بهش به مانند دیگران فرزند عنایت نمیکنه. ممکنه بتونه بره یک بچه ای رو از جایی بیاورد، ولی این فرزند خودش نیست. و پدر و مادر هم باید بخواهند. ما با این توضیح در واقع زمینه پدری و مادری رو فراهم میکنیم. در اینجا ما یک تفکیکی میکنیم بین پدر شدن و پدری کردن، مادر شدن یا مادری کردن. و اون چیزی که الان در عرایض بنده بود همون نقش مادری و پدری است، با توجه به توجهی هم که از ابتدای این مجموعه جلسات داشتیم به تفاوت‌های تربیت در ارتباط با پسران و دختران. ببینید، ما پدر شدن را صاحب فرزند شدن و مادر شدن را صاحب فرزند شدن می دانیم. اما آیا اگر کسی صاحب فرزند شد، پدری هم می کند؟ و به تعبیری آیا نقش مادری نیکویی هم دارد؟ این لزوماً حاصل نمی شد. اگر این تفکیک را شما با بند پذیرفتید و به این تفکیک توجه کردید، وقت من جمله‌ای که عرض کرده بودم رو دوباره تکرار میکنم، شاید تفاوتی در محتوای سخن به ذهن شما متبادر بشه و اون اینه که ما میخواهیم بچه هامون رو برای نقش مادری تربیت کنیم. پسرانمون رو برای پدری کردن تربیت کنیم، نه پدر شدن و مادر شدن. یه مثال ساده، مادری که چند ماهی است به لطف و عنایت خدای متعال احساس میکنه که خدا در بدن او فرزندی قرار داده است و پس از مدتی و مراجعه به پزشکی متوجه میشود که مثلا بله فرزنددار شده است و البته باید چند ماهی صبر کنه تا فرزندش به دنیا قدم بگذارد. فرض بگیریم برخلاف سنتی که در قدیم بود که مادران تا روزهای آخر به شکل طبیعی کارهای جاریشون رو انجام میدادن، البته ملاحظاتی هم داشتند، این مادر توصیه میشود به اینکه استراحت بیشتری کنند. خب در منزل پدرش یا مادرش بستری میاندازند و تختی فراهم میکنن متناسب با شرایطی که دارن. ایشون بیشتر منزل مادرش میرود، بر روی تخت خواب استراحت میکنن، گاهی اوقات حتی دکور خانه رو جوری قرار میدن که تلویزیون در مقابل او باشه، گاهی اوقات شرایط خانه رو جوری تغییر میدهند که مثلا مشرف باشد به محلی که مادرشون مثلا در آشپزخانه رفت آمد بیشتری دارند. قاعدتاً به مناسبت سالگرد ازدواج یا نمیدونم تولدشون هم یک گوشی همراهی که امکانات خیلی ویژه‌ای دارد براشون فراهم است و ایشون حدود چند ماه در جریان جزئی ترین اتفاقاتی که در اینستای دوستانشون و یا در فضاهای مجازی هست قرار می گیرند. در جریان جزئی ترین مراکزی که کوچکترین تخفیفی برای لباس کودکان، نوزادان و بزرگتر از اون دارن، ایشون فرصت پیدا میکند که با خیلی از دوستان قدیمیش ارتباطهای مجازی برقرار کنه، گرچه مثلا ممکن است 9 ماه بگذرد و به عمویش تماسی نگیرد. بعد هم که فرزندش به دنیا آمد، خب کادوهایی است که برایش میآورند و گاهی اوقات دعواهای مختصری که با شوهر به جهت ماندن یا نماندن در این خانه یا آن خانه، یا خواهرت آمد این را گفت، مادرت آمد این را نگفت، پیش می آید و بعد هم می روند سر زندگی. خب رفتند بچه ای را مراقبت می کنند، باز شرایطی فراهم می شود، خانم می گوید که من خسته میشم، من حوصله‌ام سر میره، بچه‌م دوست داره که در فلان مهمانی ها یا در فلان برنامه ها باشه، دوباره کوچ میکنن به خانه مثلا مادر خانوم، یا هر روز که شوهر میرود خانوم را هم به یک سویی میبرد که ایشون مثلا در آرامش باشه. تقریبا تمام این توضیحی که دادم توضیح پیرامون یک مادر است. تمام اینها توضیح راجع به کسی است که فرزندی را زاییده است. من در این نظامی که توضیح دادم الان تقریبا نقش مادری را ندیدم. حالا مدل دیگری را من برای شما ترسیم کنم که در اینجا نقش مادری را پررنگ‌تر ببینیم. خانمی که مطلع می شود که خدای متعال او را به مقام مادری رسانده، در یک نظام شکرگزاری ویژه تلاش می کند تا در دوره حمل آنچه فرزندش می شنود و سلول سلول وجودش شکل می گیرد، همراه با نوای قرآن، نوای دعا، نوای سخنان نیکو و توفیق بهرمندی از اصواتی از مجالس اهل بیت علیهم السلام نصیبش شود. یکی از چیزهایی که همیشه همراه این مادر هست جزوات، کتابها، نوشتهایی است که در کنار همون تختی که داره استراحت میکنه در موضوع تربیت فرزند، در نوزادی، در یک سالگی، در دو سالگی، اگر فرزند دوم است چگونه ورود فرزند دوم را با حضور فرزند اول تنظیم کنیم، اگر حساسیت ها و دقت هایی از شوهر می شناسد چه کنم که نظام زندگی خودم و فضای عاطفی خودم با شوهرم تحت تأثیر قرار نگیره. شماره تماس برخی از مشاوران، برخی از دوستانی که اهل فن و مطالعه هستند، برخی از استادانم که از اینها بپرسم الان نیکوترین رفتار چیست، با مادر مشورت کنم به جای اینکه با مادر سریال ها رو تعقیب کنم، با مادر مشورت کنم که الان اگر امروز چه بگوییم ارتباط عاطفی بهتری من با شوهرم خواهیم داشت و این شوهر از حضور فرزند ما لذت خواهد برد و احساس نمی کنه که با حضور یک فرزند دیگه حسابی روی او باز نمیشه. از برخورد با صداهای موسیقی و خوانندگی ها و نوازندگی ها پرهیز میکنه. دعاهایی رو که تا به حال توفیق نداشته بخواند اکنون توفیق پیدا کرده اونها رو میخواند. از صحیفه مبارکه سجادیه دعای والدین در حق فرزندان رو مرور میکنه، انقدر میخواند که کم کم حفظ میشه و چون فرزندش به دنیا آمد تلاش میکند که این نظام زندگی را جوری اداره کند که دیگه کمترین تنشها هم وارد این نظام زندگی نشه. و به یه تعبیری برمیگرده، مثلا به همسرش میگوید که مثلا من دوران بارداریم یکی از بهترین دورانهای زندگی مشترکم هست به خاطر نوع تعاملی که با این شوهر داره و نوع رسیدگی که شوهر برای او داره. اینا تعابیری است که توسط بعضی از خانم‌ها گفته شده و میشود. حالا دیگه رفتارهای برادر شوهر و خواهر شوهر و مادر شوهر بهانه‌ای برای تنش بین من و همسرم نیست، چون دیگه ما دوتا نقش پدری و مادری پیدا کردیم. شما ببینید چقدر بین این دو تصویری که من با دست لرزان برای شما طراحی کردم فرق است. ما باید دخترانمون رو برای مادری کردن تربیت کنیم، نه مادر شدن. به یه تعبیری خدای متعال اونها رو مادر قرار داده و انشاءالله قرار میدهد اگر صلاح دنیا و آخرتشون در این باشد که صاحب فرزند شود. حالا استثنا ممکنه بعضی بچه هم باشند که بالاخره جمع دختران فارغ التحصیل مدرسه چه میدونم سه تاشون هم صاحب فرزند نشن، ما الان به او استثناء الان کاری نداریم. نقش مادری اینگونه قابل تعریف کردنه. مادر شدن که تمام موجودات میشود مادر بشوند، اونهایشون که چنین قابلیت جسمی و غریزی درشون قرار داده شده. مادر شدن که هنر نیست، مادری کردن هنره. حالا اگر شما بزرگواران اهل دانش، اهل فکر بنشینید و فهرست کنید که من برای مادری کردن فرزندم باید به او چه بیاموزم و او رو در چه مسیری قرار بدم، به نظر میرسه فهرست خیلی زیبایی به دستتون میرسه. مادری کردن چی میخواد؟ در مادری کردن باید بچه ها از دوران بلوغ نگاهشون به مادری چگونه باشه. این کار اوله. یعنی من مادری را مقدس، مادری کردن را ارزشمند، محور عواطف در خانه بودن را گرامی می‌دارم، به نقش آفرینی خودم مفتخرم، این نقش مادری را ارزشمند و ستودنی می‌دانم، خوب مادری کردن را نوعی تقرب به درگاه خدای متعال و حجت زمان می دانم. نقش مادری در خانه ما توسط پدر هم ستوده می شود، آنچنان که پدری کردن در نظام خانه هم توسط مادر ستایش می شود. اگر این نوع بیانی که من خدمتتون عرض کردم برای شما روشن باشد، وقتی که باید بریم توی اون نظام جزئیاتی که این اتفاق رو میطلبه. اجازه بدید من به عنوان یک فرضیه‌ای که حالا در مواجهه با خانواده‌های مختلف این رو دریافتم به شما عرض بکنم که به گمانم بیشتر آموزش‌های ما معطوف به مادر شدن است نه مادری کردن. مادری کردن خیلی چیزا توش داره. ببینید در مادری کردن حذف پدر نداریم، کوچک شمردن پدر نداریم، اما میتونه یک کسی مادر باشه پدر رو هم حساب نیاره. نمیشود پدری کرد اما مادر رو هم تحقیر کرد. نمیشه. پدری با گرامی داشته مادر همراهه. ولی میشه یه نفر پدر باشه، نامش پدر باشه، در شناسنامه نام او آمده باشه به عنوان پدر، اما مادر رو هم تحقیر کنه و کوچک بشه. یه روایتی برای شما بگم. ببینید اینا از موضوعاتی است که ممکن است ما در زندگی جاریمون و دانسته هایی که از این سو و آن سو برامون نقل می شود، این نوع نگاهمون به مادری و همسری تغییر کرده باشه. خب این نوع نگاه رو باید اصلاح کرد و ممکن است کسی با مواجهه با یه همچین روایاتی احساس کند که عجب مثلا چه حرفهایی زده میشه. خب باید آدم توضیح بده، تبیین کنه. اما واقعا این ادبیات رو شما توجه کنید. یه فردی میاد خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. روایت در کافیه شریف هست جلد 5. عرضه می دارد که همسری دارم که هرگاه وارد خانه می شوم به استقبالم می آید و چون خارج می شوم بدرقه ام می کند و زمانی که مرا اندوهگین می بیند می گوید اگر برای روزی و مخارج زندگیت قصه می خوری بدان که دیگر آن را بر عهده گرفته است. و اگر برای آخرتت غصه می‌خوری، خدا اندوهت را زیاد کند. پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند در روی زمین عاملان و کارگزارانی دارد و این زن یکی از عاملان خداست. کارگزار خدا در زمین. ببینید، نگاه دین به کسی که چنین نقشی ایفا میکند در نظام خانواده، یه همون تعبیر مادری و همسریه. یه نفر همسره، یعنی این دوتا با هم زندگی میکنند که اصلا در نظامات غربی خیلی نیازی هم به قوانین شرعی و مثلا قانونی نداره، با هم دیگه زندگی میکنند. متاسفانه تو ایران هم به هر حال سالهاست که این شکل گرفته. این دوتا با هم زندگی میکنند، نسبت به یکدیگر تمتعاتی دارند، با هم هم زندگی میکنند، ولی نه همسری میکنند و نه مادری. اما اگه یه نفری که قرار است نقش عاطفی و نقش انرژی بخشی مثبت در نظام زندگی داشته باشه، این آیا شوهر را به هر کاری وامی دارد، شوهر را تحت فشار قرار میدهد که چرا مبلمون تغییر نکرده، چرا فرشی که پدرم سالها پیش به عنوان جهیزیه داده است الان هنوز همان را داریم، ما باید مثلا بعد چند سال اون رو تغییر داده باشیم، چرا با جناق تو توانسته است که یک باغچه‌ای در فلان جا بگیرد و تو هنوز نتوانسته؟ آیا شوهرش را به این فضاها ترغیب میکنه و تحت فشار قرار میده؟ یا اگه میبینه یک شوهری داره قصه آخرتشو میخوره، داره تلاشی برای آخرت میکنه، نه اینکه این شوهر غافل از امورات بچه هاش باشه، وظایفشو انجام نده ها. ببینید، صفر و صد نمیخوام داستان رو نگاه کنیم، اما داریم یه خورده اغراق در کلام میکنیم تا معلوم بشه اون تعبیر خاتم الانبیا رو. میبینه اینجوریه، میگه خدا قصتو زیادتر کنه، باریکلا که به آخرتت انقدر فکر میکنی. مثلا من افتخار میکنم به شوهری که این گونه میاندیشه. این با نظام مادری و همسری سازگاره. عرض کردم تو اون مثال، گفتم کسی که مادری میکند دیگه نسبت به برخی از فراز و نشیبهای ارتباطی با خانواده شوهرش گله‌گذاری و اذیت و تحت فشار قرار دادن و خدای نکرده که شما که نیستین اهل شیون و قهر و امثال اینها که نیست، داره نقش مادری را ایفا می‌کنه. این فهمیده مادری یعنی چی. حالا سوالمون اینه و نکته‌ای که داریم با هم تأمل میکنیم درش اینه که اگر دین و شریعت و قوانین تکوینی عالم مهمترین یا یکی از با اهمیت ترین نقش ها را برای زنان نقش مادری می نامد و می داند، من از دوره بلوغ که واقعا وارد نظام تربیت فرزند برای مادری می شوم، اون اسباب لازم را و اون شرایط لازم رو دارم فراهم می کنم یا نه؟ من دختری را می پرورانم که موجب آرامش شوهرش باشه، یا دختری را می پرورانم که موجب اذیت و خلاصه آسیب به زندگی مشترکش باشه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمتا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سوره مبارکه روم آیه 21. لتسکنوا الیها، من دختری که تربیت میکنم موجب آرامش است. مادری که هر روز دنبال کسی بگردد که فرزندشو نگه داره تا مثلا در فلان کلاس، فرض بفرمایید بعضی کلاسایی که مثلا نمیدونم کلاس ماساژ مثلا شرکت کنه و یاد بگیره ماساژ دادن، یا در کلاس آرایش فلان طور شرکت بکنه و بعد هم خوشحال باشه از اینکه من یک درآمد مستقلی دارم. این مادره یا مادری میکند؟ قطعاً بزرگوارانی که خدمتشون به جهات دیگری در موضوعات مختلفی رسیده ایم، یا حضوری یا در کارگاه‌های دیگر، این را از بنده شنیده اند که معتقدم مادر باید در طول هفته با کمک خانواده خودش، همسرش، فرصت‌های خاصی داشته باشد که تجدید قوا کنه، انرژی کسب کنه. حالا اون میتونه برخی مطالعات باشه، برخی کلاس‌ها باشه، کلاس‌های مفید. اما در مقام مادری به نیت کسب انرژی، این مادر یک ساعت فرزندش رو مثلا پیش مادر بزرگ میگذارد، میرود برای مقداری پیاده روی، یه حال هوای عوض بکنه، به لحاظ جسمی دچار مشکل نباشه مثلا، یا نه اصلا این مادر سر در تفریح و گردش و فلان فروشگاه و امروز بریم بازار و امروز با دوستامون اونجوری قرار بذاریم و عملا تربیت بچه بر عهده مادر بزرگه، که البته خدا سلامت بدارد مادران و مادر بزرگهایی رو که ایثارگری میکنند و کمک به حال فرزندانشون هستند. البته گاهی این محبت ها به قدری زیاد میشود که باعث میشود فرزندشون از نقش مادری فاصله بگیره. پس من در اینجا برای شما مصادیقی رو عرض نکردم، ولی سعی کردم با اون مشابه سازی نقش مادر و مادری و توصیف هر دو و برخی از تعابیری که به کار بردم کمی این تفاوت فضا رو ترسیم کنم و با اجازه شما همسری را هم یکی از شقوق مادری قلمداد کردم، که دیگه کسی که میخواد مادری کنه نگاهش به همسر نگاه یک رقیب نیست، نگاه به خانواده همسر، نگاه به یک خانواده‌ای که باید اونها رو ساکت کرد، باید سر جاشون نشوند، باید ادبشون کرد نیست. دیگه الان ما فرزندی داریم که باید نقش پدری و مادری رو راجع به او پیاده کنیم. نکته بعد، تربیت دختران به لحاظ بعد احساسی و عاطفی. عاطفه یک خانم و اون احساس سرشار محبتی که یک خانم در نظام زندگی توزیع می کند، که من در نکته قبل عرض کردم به عنوان محور عاطفه بودن در نظام زندگی، یکی از وجوهی است که می شود گفت از وجوه اختلاف بین زنان و مردان. پرورش دختران در این زمینه برای درک جایگاه عواطف و رعایت اون جایگاه از نکته‌های مهم در پرورش دختران است. از جلوه های بروز عواطف چیست؟ گریستن ها، ترسیدن ها، خشم داشتن ها، محبت داشتن ها، شادمانی کردن ها. اینا در دختران عمیق تر است، نه که در پسران نیست. حالا ما راجع به این عواطف چه باید بکنیم؟ الف، توجه و پروراندن این عواطف در وجود دختران. دوم، اعطای توان مدیریت این عواطف. یعنی چی؟ یعنی دختر من باید جوری باشه که هم بتواند لطافت رفتاری را که لازمه یک زندگی مشترک و همسری است رو در خانوادهش داشته باشه و هم بتواند این لطافت رو به نحوی مدیریت بکنه که در جامعه و در مقابل دیگران بروز پیدا نکنه. تعیین مرز این تفاوت‌ها کار زمانبری است، یعنی باید گام به گام با بچه‌ها کار کرد در این زمین. همونطور که من باید احساسات یک دختر رو توجه بکنم، باید مدیریت احساساتش رو هم بهش یاد بدم. این مدیریت احساسات که بچه ها چگونه مسلط باشند بر عواطفشون، بر احساساتشون، و از اون طرف به نیکویی عواطف و احساساتشون تحویل گرفته بشه، اینو با دو تا مثال توضیح عرض میکنم، بعد سراغ نکته دیگر میرم. ببینید، یه تعبیر البته غلطی است، حالا اصلاح شدهش هم میشه تأمل کرد بهش. یه تعبیر غلطی است که هر موقع یه بچه میاد گریه بکنه، اگه از آقایون باشه میگن مرد که گریه نمیکنه. یه البته تعبیر غلطی است، شاید اونها که این تعبیر رو وضع کرده اند منظور دیگری داشتن، ولی به هر حال این غلط. بخوایم یه خورده اصلاحش بکنیم، مثلا می توانیم بگیم که یک مرد که برای چیزهای بیهوده گریه نمی کنه، یا میگیم یک مرد جز برای سید الشهدا و مصیبت اهل بیت علیهم السلام گریه نمی کنه، مرد در مقابل بقیه چیزها استوار می ایسته. از طرف دیگه وقتی یه دختر خانومی گریه می کنه، گاهی او رو متهم میکنند به اینکه خب لوسه، مثلا نونور اشکش در کنار مشکی قرار دارد و از اون تغذیه میکند و امثال این طرف. به نظر میرسه روش درست این است که همه افراد در نظام خانواده میتوانند برای موضوعات مختلفی دلگیر بشند، احساساتشون به غلیان در بیاد و گاهی اشک هم در چشمشون جمع بشه. این حق رو دارند. اما در نظام تربیتی باید جوری با اونها رفتار کرد و جوری به اونها دانش و معرفت داد که خودشون رو برتر از آن بدانند که به خاطر مثلا یک آب نبات بشینن گریه کنن. آنچنان که مادرشون و پدرشون رو هم باید جوری رشد داد که به خاطر اینکه مثلا یکی از فامیل‌های شوهر گفته این لباستون مثلا به این کفشتون نمیخوره، شب با سردرد نخوابه. و اگر یک آقایی رفت در یکی از عروسی‌های منتسب به خانواده همسر و اتفاقا کسی خیلی او رو تحویل نگرفت، به مدت یک ماه با خانواده همسر قهر نکنه. اینا تربیت میخواد. اما تو اون مثال گریه کردن بخوام بحث رو تکمیل کنم، باید بگم در اینجا احساسات و عواطفی که دختر ابراز میکنه و گریه میکند باید به یه نحوی تحویل گرفته بشه. یعنی یه مادر خوبه که بره دختری رو که داره اشک میریزه در آغوش بگیره، بها بده به دلسوزی این دختر، بها بده به عاطفه‌ای که این دختر خرج میکنه تو زندگی برای پدر، مادر یا برادر یا خواهرش. مثلا تو بعضی از خانواده ها این هست، مثلا بعضی دخترها توجهشون به تاریخ تولدها بیشتر از دیگرانه و زمین ساز جشن تولد گرفتن برای اعضای مختلف خانه. ببینید ممکنه در نگاه مرد خانه یا پدر خانه یا حتی برادر بزرگتر مثلا اینا چیزهای کوچک و مسخره‌ای بیاد، اما این دختر داره با این توجه یک نوع ابراز عاطفه رو تمرین میکنه. حالا اگر خدای نکرده ما در جمع خانواده پامونو بذاریم روی این عاطفه و رد بشیم، پدر مثلا بگه بابا حوصله داری این لوسبازی ها مثلا چیه، ولش کن، مثلا اونا دفعه قبلی ما رفتیم اونجا همت نکردن یه غذا بگیرن، دوتا املت مثلا گشتن، دوتا که املت گشتن جلو. مثلا پدر از نگاه مثلا مردانه و شکم مثلا به موضوع نگاه، مادر منفعل باشه، مثلا میگه نه دیگه حالا ولش کن دیگه، حالا چه زنگ زدنیه، چه ابراز محبتیه. مثلا چقدر اینا میتونه حال این دختر رو بد کنه. ببینید بعضیاتون تو این حرفا مثلا یاد خاطراتتون الان نیفتین، یا مثلا این اعتراضی که همیشه میتونیم بگیم که آقا مثلا اگه شوهرم اینجوری بود پس من چیکار کنم، اگه پسرم فلان طور بود چیکار کنم. بیا الان تو اون فضا نریم، الان ما تو فضای تربیت و توجه به این دختران در آستانه بلوغ یا بالغ شده هستیم. گفتیم در این عرصه یک نکته توجه به این هست که این عواطف زیر دست و پا له نشه. نکته دیگر این مدیریت عواطفه که خیلی مهمه. ببینید مدیریت عواطف رو به شما پیشنهاد میکنم، اونهایی که دارید یادداشت میکنید در ذیل نکته ب این دوتا رو بنویسید، ب1 و ب2 میشه. مدیریت عواطف را از دو طریق باید سعی در انتقالش داشته باشه. طریق یک، حکایت ها و وقایع و داستان های تاریخی مناسبی است که بچه رو به مدیریت عواطف و اینکه تو می توانی عاطفت رو مدیریت کنی متذکر بشه. اگه لازم شد مثالشو براتون میگم. یعنی من میخوام با این داستانها، حکایتها، سخنان، شعرهای تاریخی فرزندم رو به این مسیر نزدیک بکنم که بابا مدیریت احساسات، عواطف، خواسته های دل ممکنه. کار دومی که باید بکنید استفاده روشن و صریح از روایات اهل بیت علیهم السلام یا آیات مبارکات قرآن هست، در این که این مورد امر خدای متعال است و این مورد خواسته حضرات معصومین علیهم السلام، برعکس برخی که همه چیز را می‌خواهند در لفافه منتقل کنند و در حاشیه بیان بکنند. ما موظفیم که باید و نبایدها را البته متناسب با سن بچه‌ها و ادبیات مناسب برای اونها بیان کنیم. و وقت این آیات و روایات و اون حکایت ها اینا در کنار هم قرار میگیره و ثمرهش انشالله میشود افزایش توان مدیریت احساسات. مثلا شما میدانید که در روایات داره که از مستحبات و وظایف پدر این است که سوره مبارکه نور را به فرزند دخترش بیاموزد و سوره مبارکه یونس را یوسف را تقدم ندهد برای آموزش. و حکمتش رو هم فرمودن به جهت نکاتی که راجع به مباحث عفاف در سوره نور هست و به جهت داستانی که در سوره مبارکه یوسف هست و به یه تعبیری بی حیایی را ترسیم میکند برای یک دختری که آشنای با مثلا مباحث دینی نباشه. پدر و مادر صراحتن باید برخی وظایفشون رو نسبت به تربیت بچه‌ها بیان کنه. ببین دخترم، من موظفم شما رو برای نماز صبح بیدار کنم، من موظفم که شرایطی را برای حجاب نیکوی شما فراهم کنم، پسرم من موظفم که به شما بگم که باید از این سیدی ها یا از این نوار ها استفاده نکنی. و گاهی استفاده از این تعبیر که خدا راضی نیست، امام زمان ناراحت میشند اگر ما نسبت به این موضوع توجه بکنیم. ببینید اینو بگذارید کنار اون لطافتی که در حکایت‌ها و داستان‌ها هست که افرادی متعدد در طول تاریخ خودداری کردند، نفس رو تربیت کردند و مراقبت کردند تا خدای نکرده به لغزش نیفتند. در بیان حکایت‌ها هم یک نکته خیلی مهمی رو باید رعایت بفرمایید و اونه که ما در حکایت ها نمیخواهیم برای کسی یا کسانی مرید جمع کنیم. نمیخواهیم مثلا کسانی را به عنوان افراد بدون نقص یا مثلا صاحب نفس یا صاحب معنویت معرفی کنیم، بعد کم کم بچه ما مثلا بره سراغ زندگی نامه او. رو آدم ها تمرکز نکنید، رو اتفاقاتی که افتاده تمرکز کنید. این فرد اسمش مثلا میرزا محمد باشد یا میرزا هادی، هر چه باشد، این کار که در تاریخ هم ثبت شده است، این کار یه کار ویژه و فوق‌العاده است، نشون میده که آدم در سخت‌ترین شرایط میتونه بر نفس خودش مسلط و میتواند مراقبت کند از این که نکند احساساتش بر او غلبه پیدا کنه. بزرگوارانی ممکنه بگن آقا این داستان ها، خب مثلا اگه من دخترم 7 ساله بود با دخترم مثلا اگه 10 ساله بود با 12 ساله بود این داستان ها همش یکسانه. میگم خب معلومه که نه، هر داستانی متناسبه با سن خودش. یکی از این مدارس یک کار خیلی جالبی کرده بود، البته این کارو من سالها پیش دیدم، الان قطعا تکمیلتر و کاملتر شده، به عنوان بازدید که رفته بودم یادداشتم کردم کارهایی که انجام داده بودند. یه قسمتی در سایت سید محمد خردمند راجع به بازدیدهای فرهنگی هست، اونجا این مطلب رو مکتوب گذاشتم که اینها آمده بودند در هر موضوعی فهرستی از کتابهای داستانی که ذیل اون موضوعه مشخص کرده بودند که اگر معلمی میخواد مثلا درباره بخشش قصه بگه میاد از اون لیست استفاده میکنه، رجوع میکنه اون چند تا کتاب، اون صفحات مشخص، اونجاها رو میخونه، داستان مورد نیازش رو انتخاب میکنه. حالا نمیدانم، شاید در مدرسه هدا هم بشود مشابه این کار رو انجام داد یا از اون بزرگواران هم کمک گرفت که چه کرده اند و چگونه عمل میکنه. یک مادر یا یک پدر اگر اهل مطالعه باشه، اگر اهل کتاب باشه، اگر اهل شنیدن گفتارهای خوب باشه، میتواند در ذهنش به تدریج دستبندی کنه که مثلا خب من این موضوع رو میتونم برای مثلا بحث حیا استفاده کنم، این موضوع رو میتونم برای بحث نماز استفاده کنم، و یا در حین مطالعاتم میتوانم از این مطالب گاهی برای بچه ها نقل کنم. مثلا صدا میکنم دخترم رو یا پسرم رو، میگم بیاین اینجا مثلا من برای تو یه مطلب جالبی پیدا کنم، برای تو تعریف میکنم. کتاب در این زمینه خیلی، این که بگم کتاب بی نقص مثلا بدون دقت آدم بخواد مثلا بگیره و هر نوع استفاده ای بکنه، اینجوری که من نمیتوانم بگم مثلا یه همچین کتابی رو میشناسم، یا مثلا کتابی اگر رجوع کرده باشم مثلا درش هیچ نقص و ایرادی مثلا نباشه، یا کمتر هست این قبیل کتاب. ولی در این زمینه کتاب آخرین گفتارها که 5 جلد، کتاب خوبیه و بدون اینکه لازم باشه آدم بگه مستقیما اینو در اختیار بچه‌ها قرار بدهید، ولی خواندنیه، توش مطالب زیبایی در این زمینه داره. یک کتابی هست به عنوان بهشت اخلاق، 2 جلدیه، یک نویسندهی در اصفهان چاپ کرده. البته من برخی از داستانهاش رو موافق نیستم، یعنی بیانش رو مصلحت نمیدانم، بعضیش رو خوب ندیدم، ولی در مجموع اگر کسی با دقت که مثلا روایاتی که از منابع شیعی نقل شده از این کتاب ببینه و از توضیحات و حکایات و نکته هایی که داره استفاده بکنه، با اون دقت کتاب خوبیه، یعنی بالاخره روایاتش و مطالبش. کتاب قلب سلیم مرحوم آقای دستغیب حکایات زیبایی درش داره، باز اون هم گزینش شده، انتخاب شده که متناسب با شرایط فرزندانمون باشه. و از اینها باید خودتون بگردید و در بازار بیابید، و حالا بعضیش توش حکایت بیشتر داره، بعضی ها توش روایت بیشتر داره، از اینها بیابید. کتاب حکایات استاد که نوشته مرحوم آقای کرباسچیان هست، حکایت های نیکویی درش داره، میشود ازش استفاده کرد. یک بخش همین سایتی که خدمتون عرض کردم تحت عنوان کتاب های مطالعه شده، کتاب هایی است که از سرگذشت ها خوانده شده و اونجا معرفی شده، نه اینکه اسم هر کتابی آمد تایید شده، بلکه به این معنا که توضیحی ذیلش آمده که مثلا احتمالاً برای چه کاری خوب است و برای چه مقطعی مناسب است یا برای چه مقطعی مناسب نیست. باز تو این زمینه کتاب رسائل استاد هم که اثر مرحوم آقای کرباسچیان هست و به تعبیری مؤسسه هدا هم از در واقع نتایج زحمات ایشون و عزیزان ایشون هست. به هر حال خوبه که یادی هم از این بزرگوار بکنیم. کتاب خاطرات 60 سال خدمتگزاری اثر آقای محمد علامه که مداح بودند مال انتشارات آفاق، اون هم حکایات قشنگی در این فضا داره که میشود از اون هم استفاده کرد. دیگه من خیلی مفصل نگم، اینها رو بعضیاشو معرفی کردم در اون قسمت سرگذشت ها و کتاب ها، بعضیاش هم انشاءالله خودتون مراجعه میفرمایید و مطالعه میکنید. خب اصولاً مشکل ضعف در استفاده از قوای فکری یک مشکل عامه. دامنگیر خیلی ها هست. یکی از عللش هم همون علت قرآنی است که کلام الله اشاره میکند راجع به برخی از اقوام، و اون اینی که بیش از این که زندگی ها بر مبنای تفکر باشه، بر مبنای تقلید از گذشتگان و اطرافیان. و همونطور که عرض کردیم به جهت اون قوت عاطفی که در دختران هست، این بهره‌مندی از اندیشه و تعقل و تفکر و انتخاب منطقی گاهی در اونها افول پیدا می‌کند. حتی یک جزوه‌ای منتشر شده بود از معاونت پرورشی آموزش و پرورش که همین بحث رو اشاره کرده بود. این که ما بتوانیم بچه ها رو در استفاده از فکر و تعقل جوری تشویق کنیم که این به سرکشی در مقابل دستورات حق متعال و بایدهای لازم زندگی منتهی نشه، یه هنر. و اینها هم باید از حتی پیش از دوره بلوغ، از دوره تقریبا 3-4 سالگی مورد توجه باشه. به یه تعبیری می شود این شبیه یک تیغ دولبه باشه. از یک طرف بچه نباید جوری باشه که هر جا فضای عاطفی او رو کشید حرکت بکنه، از یک طرف نباید انقدر به فکر و تعقل و اندیشه خودش بها بده که دیگه همه نظامات هم به هم بریزه. یه مثالی براتون بزنم که به موضوع حجاب بچه هام برمیگرده. بچه من اگر با ورود یک زنمو یا زندایی بد حجاب، که اتفاقا با محبت هم هست، با عاطفه هم هست، خنده رو هم هست، حجاب شل بشه، یعنی تحت تأثیر عاطفه و هیجان عاطفیش قرار گرفت، من باید جوری فرزندم رو تربیت بکنم که بتواند بین این بتوانده، نه که در سن 3 سالگی بتوانده، اما این تدریج میخواد، بتواند بین این که یک نفری خوش اخلاق است ولی به میزان لازم توجه به امر خدای متعال در امر حجاب نداره، اینو باید تمیز بده. دوستشم میداریم، دعوتشم میکنیم، خونهشونم میریم، اما از بیپروایی های او هم ناراحتیم. در یه شرایطی هم اگه قرار بگیره، مثلا ممکنه که پدر اصلا محیط میهمانی رو ترک کنن، چون اینجوری نباید جلوی مثلا پدر حاضر بشه. بعضی از خانواده ها حالا متاسفانه مثل این که هست، حالا لااقل من نمونه هایی در ذهن خودم هست، امیدوارم که این برداشت درست نباشه، ولی بالاخره نتیجهش یکی شده دیگه. خانواده های معتقد و محکم و با توجه و خوبی که با ورود یک عروس بیهجاب، حجاب این خانواده تحت تاثیر قرار گرفته، یعنی عملا نسل دومشون دیگه بیهجاب شدن. نسل اول یه عده‌ای مثلا چادر از سرشون افتاده، نسل دوم دیگه عملا چیزی بر سر نداره. یعنی ما در نظام تربیتیمون یه ایرادی هست. این نیست که هر اتفاقی بیفته یا بچه‌ها هر اشتباهی بکنن مثلا تقصیر ماست، اما این هست که ما باید مطمئن باشیم لااقل در حد تدبیر بشریمون که ما درست عمل کردیم. پس یکی از موضوعاتی که باید بهش توجه کرد همینه. از اون سوی مطلب هم همینطور، بچه ها باید بدانند که حد پرش عقلشون و تفکرشون انقدر نیست که بتوانن همه نظامات عالم رو درک کنن. با مثال های ساده، مثلا شما بگید ببین پسرم دخترم، ما الان نشستیم توی این اتاق، ما هر چقدر بشینیم فکر کنیم و تفکر کنیم و تأمل کنیم، آیا ما متوجه میشیم که توی این کوچه پشتی که دقیقا پشت خونمون هم هست، پنجرم بهش اشراف داره، مثلا الان چند نفر دارن رد میشن و یا چه ماشینی الان داره رد میشه؟ نه، هر چی فکر بکن. آخه این عقل توان این کار رو نداره، فکر توان این کار رو نداره. به همین نسبت ما هر چقدر بشینیم فکر کنیم که واقعا بعضی از این دستورات الهی، بعضی از این وظایفی که ما داریم و امر خداست و خدای متعال حکیم فرموده، هیچ چیزی نیست که من به شما امر کنم مگر این که در اون خیر شما باشه، ما هر چی بشینیم فکر کنیم، خب مثل همین ما نمیفهمیم، عقلمون نمیرسه، درکمون نمیرسه. بنابراین به کسانی مراجعه میکنیم از تعیین شدگان توسط خدای متعال، از اونها میخوایم، میگیم آقا شما اگه میتونید، اجازه دارید، صلاح هست، حکمتشو بگید، اگه صلاح هم نیست بالاخره ما اگه امر خدا باشه اطاعت میکنیم. این دو سوی این پرتگاهه که از یک ور آدم ممکنه در اون شرایط قرار بگیره، از یک سمت در این شرایط. انشالله تکمیل سخنان و به اتمام رساندن این نکته هایی که با هم گفتگو کردیم در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.